در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. نشستم گوشه‌ای از سفره هموار رنگینت. نشستم گوشه‌ای از سفره هموار رنگینت. چه شوری در دلم افتاده از اوصاف شیرینت. به آبرها تعارف میکنی دار و ندارت را، تو آن باقی که میریزد بهشت از پشت پرچینت. کرم یک ذره از سرشار، سرشار صفتهایت. حسن یک دانه از بسیار، بسیار عناوینت. دهان وا میکند عالم به تشویق حسین، اما دهان رحمت للعالمین وا شد به تحسینت. بگو تا تیغ برداری مگر جنگ است آهنگت. بگو تا تیغ بگذاری مگر صلح است آیینت. درون خانه هم محرم نمی بینی، تحمل کن که می خواهند ای تنها ترین، تنها تر از اینت. تو غمهای بزرگی در میان کوچه ها دیدی که دیگر این غم کوچک نخواهد کرد غمگینت. سر راحت می آمد آن که نامش را نخواهم برد، برای آن که عمری تازه باشد زخم دیرینت. برای جاری اشکت سراغ چاره میگردی که زینب آمده با چادر مادر به تسکینت. به تابوت تو زخم خیش را این قوم خواهد زد. چه میشد مثل مادر نیمه شب بود تدفینت. دعا کن زخم غمهایت بسوزاند مرا یک عمر، نصیبم کن نمک از سفره هموار رنگینت. سلام میکنیم به کریم آل الله امام مجتبی علیه السلام و سلام میکنیم به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که امروز شهادت جانسوز و جانگدازشونه و انشالله هممون زیر سایه پیامبر اهل بیتشون باشیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. عزاداری هاتون هم قبول باشه انشالله. حاج بهشتی سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تسلیت عرض میکنم رحلت جانگداز پیامبر عظیم الشان اسلام که امیرالمؤمنین تعبیرشون این هست که بالاترین عزایی که در عالم رخ داده و نیز شهادت جانسوز سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام و شهادت غریبانه حضرت علی ابن مسرزا را به همه انسانهای آزاده امت اسلامی، شیعیانی که حدود 2 ماه است رخت عذا بر تن کردند، انشاءالله از خدا میخواهیم همه ما را از رهروان و دوستداران و زائران و شفاعت شوندگان پیامبر و اهل بیت قرار بفرمایید.
انشاءالله و انشاءالله دستمون از دامن کریم اهل بیت کوتاه نباشه. خوشبال همه اونهایی که مجلس گرفتن تو این دهه پایانی ماه صفر خواسته 28 و 29 و 30 این ماه به نام امام مجتبی علیه السلام، به نام پیامبر، به نام امام رضا، انشاءالله همشون مهجور باشن و انشاءالله همه حاجت روا بشن. یادشون باشه در رأس همه خواسته ها و حاجت ها تأجیل در فرج و ظهور آقامون حجت ابن الحسن العسکری باشه انشاءالله، و خیلی از مخاطبان عزیز که التماس دعای ویژه گفتن. ما بحثمون با حاجای بهشتی طبق این روالی که پیش گرفتیم در ذیل بحث تربیت عبادی به بحث مکان نمازگزار رسیدیم، به بحث مسجد رسیدیم و نکته های نابی که در این هفته ها داریم میشنویم و این هفته با توجه مناسبت امروز راجع به پیامبر و مسجد برای ما صحبت خواهند کرد. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما باشید و سخنان نقض آقای بهشتی رو خواهیم شنید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا.
انشاءالله.
بالاترین بسته هدایتی و معنوی از جهان غیب به پیامبر اسلام رسید تا آخر الزمانی ها را به راه خدا هدایت کن. پیامبر عزیز ما هم 23 سال این رسالت را انجام داد. در این روزها پرتکرار به پیشگاه پروردگار عرض می کرد آیا مأموریتم را انجام دادم؟ هل بلغت و ابلاغ کردم؟ تبلیغ کردم؟ یه زمانی من نگاه کردم این دو ماهه آخر عمر پیامبر رو چه موضوعاتی حضرت تأکید میکنه، تکرار میکنه، چون تقریبا آیات قرآن تمامش نازل شده. از این به بعد توصیه هاییست بیشتر برای آینده ها. آهنگ سخن پیامبر در این روزگار آخر غالبا این طوریه: حاضران به غایبان، پدران به فرزندان، این مطالب را منتقل کنند الی یوم القیامه. مطالبی است که به همه امت اسلامی خطاب می شود. من تو اونجایی که یادم هست 6 موضوع هست که پیامبر در این 2 ماه آخر با تأکید با تکرار عناوینش رو میگم، یکیش رو میخوام راجع بهش صحبت بکنم.
بله بفرمایید.
موضوع اول قرآن. امت اسلامی، مسلمان ها، قرآن، 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 ثقل اکبر، گرانترین ارمغانی که از آسمان آمده. قرآن رو بخوانید، به دنبال فهمش باشید، تأثیر بپذیرید، تعلیم بدهید، عمل کنید،
مثل وصیت امیرالمؤمنان الله الله فی القرآن.
این موضوع اول. موضوع دوم اهل بیت. به فراوانی تو این 2 ماه آخری تکیه میکردن اهل بیت من جانشینان من هستن، اوصیاء من هستن، از طرف خدا منصوب شدن، به اونها مراجعه کنید، به اونها تمسک پیدا کنید، به زیارت اونها بروید، از اونها حمایت کنید، اونها را بشناسید. موضوع اهل بیت. موضوع سوم خانواده. اساسا پیامبر عزیز ما امروز فرصت نداریم راجع به خانواده صحبت کنیم. یه تحولی در مسئله خانواده به وجود آوردن. از نقطه آغاز انتخاب همسر، آیین همسرداری، تربیت فرزند، وظایف بچه ها نسبت به والده،
خوش اخلاقی نسبت به خانواده.
این مسئله خانواده رو که امروز هم جهان درگیرش هست، ما هم تو ایران گرفتاری هامون کم نیست. همسران با هم مهربان باشن، صمیمی باشن، گذشت داشته باشن، اعتماد کنن به هم، بچه ها با والدین. موضوع خانواده. مسئله بعد بیداری نسبت به دشمن. رومیان آرام آرام احساس کردن که مسلمانی نزد گرفته، توسعه پیدا کرده، چندین بار قصد حمله داشتن که چند جنگ پایان عمر پیامبر با رومیان هست، مثل جنگ تبوک. پیامبر در آتش تب میسوخت، لشکری را آماده کرده برای
مبارزه.
اونجا فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعنت خدا به کسی که تو شهر بماند، همه برید به سمت دشمن، به سمت دشمن ایستادگی بکنید. مبارزه موضوع دیگر است. موضوع پنجم مسئله حق الناس. با تکرار پیغمبر در این روزها سفارش میکنن مسلمان ها حقوق دیگران، حقوق دیگران، حق الناس. حتی خاطره این نقل شده که پیغمبر به هوش آمد فرمود 7 درهم از فقرا نزد من است، برسانید به دستشون. از هوش رفتن. یکی دو بار این ماجرا پیش آمد، این دفعه به هوش آمدن فرمود چی شد 7 درهم چی شد؟ امیرالمومنین عرض کردن یا رسول الله، سپردم به اهلش. پیغمبر فرمود الان جان دادن بر من آسان است،
دیگه حقی به گردنم نیست.
این مسئله حق و ناس. و ششم مسئله مسجد و نماز. همه مردم ما اطلاع دارن پیامبر در این روزهای آخر خیلی حالشون سخت بوده، زیر کتفاشون رو میگرفتن میوردن مسجد تا به ما بفهمانن حضور در مسجد چقدر مهمه. میشد امام جماعتی را اعلام کنن ملت نماز رو پشت، اما خودشون میامدن مسجد. شخصی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید پیغمبر که جان میداد سرش بر سینه شما بود، آخرین جمله‌ای که فرمود و رفت چه بود؟ فرمود راجب نماز بود. این جمله را والله لا تنال شفاعتی من استخف بالسلام. ما این جمله را بیشتر از امام صادق علیه السلام شنیدیم. من دیروز نگاه می‌کردم منابع اهل سنت، منابع شیعه،
از پیامبر
متعدد که پیامبر در روزهای آخر دغدغه نماز داشتن، مسجد و نماز. با این مقدمه نمیدانم اگر توفیق داشته باشم 40 فراز رو حالا یا سیره عملی است یا سخن پیامبر راجع به مسجده من انتخاب کردم. شاید در این 40 دقیقه
بحث هفته قبل اونم جای بهشت خیلی مورد استقبال قرار گرفت، بچه‌ها و مسجد و اون روی کردی که مدارس باید نسبت به بچه‌ها داشته باشن و خود مساجد که خیلی اتفاق مبارکی بوده. حالا معلمای عزیز، همه اونهایی که در عرصه آموزش و پرورش دستی دارن و دارن تلاش میکنن و فعالیت میکنن، توصیه میکنم حتما به سایت ما مراجعه بکنن یا به کانال ما مباحث هفته گذشته حاجای بهشتی رو بشنون که راه‌های تشویق بچه‌ها به مسجد در اونجا ذکر شده و انشالله بتونن استفاده بکنن. اتفاق خیلی مبارک است اگر این اتفاق بیفته. انشالله
بتونیم انشالله از این فرصت برای این موضوع مهم که خود پیغمبر فرمود خیر موضوع نماز، موضوعش بهترین موضوع. هنگام ورود به مدینه زمینی را خرید تا در آنجا مسجدی بسازد. خودش گل حمل می کرد، سنگ می شکست، سنگ به دوش می گرفت، در حالی که وهو فرح مستبشر،
خوشحال بود.
با خوشحالی گاهی وقت آدم از روی ناچاری کاری میکنه، میگه خب چاره ای نیست، بالاخره باید این بار به مقصد. گاهی نه، خوشحاله،
مشتاقه.
گل حمل می کرد، سنگ می شکست، سنگ به دوش می گرفت و هو فرحون مستبشر، با شادمانی، با انگیزه این کار رو انجام می داد. پیغمبر فرمود هر کس از مال حلال مسجدی بسازد، خداوند در بهشت برای او خانه ای می سازد. پیغمبر فرمود من بسط فیه حسیرن، هر کس فرشی در مسجد پهن کند، صلا علیه 70,000 ملک، 70,000 فرشته بر او درود می فرستن، حتی ینقطع ذالک الحسیر، تا اون حسیر از بین بره. یعنی پیوسته تا این فرش
اونجا هست
نمازگزاران نماز می خونن، فرشته ها بر او درود می فرستن. پیغمبر فرمود خداوند به اهل شهرهای گناهکار خطاب می‌فرماید یا اهل معصیتی، ای گناهکارها، لولا فیکم من المؤمنین المتحابین، اگر این نبود که مؤمنین همدیگر رو دوست دارن تو این شهر، چنین کسانی هستن، العامرین به صلاتهم ارضی، آنان که با نماز زمین را آباد می‌کنند و مساجدی و مسجدها را آباد می‌کنند، و المستغفرین بالاسحار، اگر نبود استغفار کنندگان در سحرگاهان، لانزلت بكم عذابی، عذابم رو، یعنی جمعیت های شهرهای بزرگ که گناه هم زیاد هست، خداوند به احترام مسجدی ها، به احترام سحرخیزان، عذاب رو از اونها برمی داره.
اونها هستن که اون شهر رو بیمه میکنن.
بیمه میکنن. پیغمبر فرمود من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجن، هر کس در مسجدی چراغی روشن کند یا قندیلی در حدیث دیگه یعنی لوستری آویزان کند، لم تزل پیوسته الملائکه و حملت العرش یستغفرون له، پیوسته حملت العرش اون بهترین های فرشته ها هستن، منزلت بالاتری دارن، اینها پیوسته برای اون نفری که چراغی تهیه کرده برای مسجد دعا میکنن مادامی که اون چراغ روشن است تا خراب بشه و یه چراغ دیگری برای مسجد. ششم، پیغمبر فرمود من کنس المسجد یوم الخمیس و لیلت الجمعه، هر کس شب روز پنج شنبه و شب جمعه مسجد را جارو بزند، فاخرج منه من التراب ما یذر فی العین، چیزهایی که ممکنه گرد و غباری خار و خاشاکی بلند بشه تو چشم افراد بره اونها رو از مسجد ببرد بیرون تمیز بشه، غفر الله تعالی له، خدا او را میامرزد. پیامبر به مسافرتی رفته بودن، به مسجد آمدن، فرمودن یه پیرزنی بود مسجد رو جارو میزد، ندیدمش. گفتن ایشون به رحمت خدا رفت. فرمود چرا خبر نکردید؟ خیلی مهمه، جمعیت رو خبر کردن سر قبر او رفتن،
چون به مسجد خدمت
میکنه، به مسجد خدمت میکنه، روشن کردن مسجد، مفروش کردن مسجد، جاروب کردن مسجد، ساختن مسجد. ما از سخت افزار شروع کردیم تو این موارد تا برسیم به مسائل فرهنگی و عبادی
انشاءالله.
پیغمبر فرمود جمروها فی کل سبعت ایام، هر هفت روز یه بار خوشبو کنید. الان هم وسائلی هستش که با بخور
خوشبو میکنه،
خوشبو میکنه فضای مسجد. بله. یا فرمود تحفت الملائکه تجمیر المساجد، هدیه به فرشتگان که فرشته ها جاهای خوشبو زیاد میان، اینه که مساجد معطر بشه. امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر ظرف عطری داشت که بعد از وضوء استفاده می کرد و هرگاه از مسجد بیرون می آمدن عرفو انهو رسول الله برائحته، همه می شناختن از این بو که پیامبر است. حتی کسی که مثلا نمی شناخت لابلای جمعیت از بوی عطر پیغمبر پیغمبر رو می شناخت.
چه خوبه مساجدمون همیشه همجور خوشبو باشه، واقعا
خوشبو، تمیز، مرتب، منظم. صفهای جماعت که برپا می شد پیغمبر می فرمود منظم کنید، این شانه ها به هم چسبیده باشه، صفها مساوی و منظم،
نظم و انسجام و...
این هر ناظری وقتی نگاه میکنه لذت میبره، چون جهان بر اساس نظمه، خورشید و ماه و ستاره ها و زمین و آسمان همه با یه نظمی آفریده شدن و کار میکنن. یه ناظر بیرونی وقتی نگاه میکنه به اون نظم، علاقمند به دین میشه، علاقمند به نماز میشه،
کیف میکنه، میبینه
واقعا کیف میکنه. پیغمبر فرمود ان الله اذا احب عبدا جعله قیم مسجد، خدا وقتی بنده ای رو دوست داره یه مسئولیتی در مسجد به اون میسپارد،
یا مکبر میشه، یا خادم میشه، یا امام جماعت میشه.
بله دیگه.
بله.
یا اذان میگه، چه میدانم، برنامه های فرهنگی. حالا الان هم مساجد خوشبختانه برنامه های متنوع داره، یه بخشی از مسئولیت کار مسجد رو، فرهنگی رو، سخت افزاری رو، پذیرایی رو، چه میدونم تعمیرات رو، خدا وقتی به بنده ای خیر اراده میکند او را قیم مسجد قرار میدهد. پیغمبر فرمود من تولا اذان مسجدن، هر کس مسئولیت اذانگویی مسجدی را بر عهده بگیرد، فاذن فیه، اذان بگوید در اون مسجد، و هو یرید وجه الله، نیتش هم فقط خدا باشد، اعطاه الله ثواب 40 الف الف صدیق و 40 الف الف شهید. خب احادیثی که ثواب خیلی زیاد درش نوشته شده خیلی ها رو به تعجب ما می‌دارد.
یه کار و این همه ثواب،
یه کار مثلا الف الف یعنی میلیون، 40 میلیون شهید. گاهی آدم شک میکنه نکنه سند این حدیث، ولی اینها نشان میده چقدر اون کار اهمیت داره. یعنی امامان ما، پیامبر ما، برای اینکه تفهیم کنن به ما بعضی از کارها چقدر ارزش داره، اونو با شهید مقایسه میکنن. اگر کسی متکفل امر اذان میشه، خب مسئولیت سختی است، باید زودتر بیاد، وقت شناس باشه، اخلاق اذانگو مهمه، همه نگاش میکنن، یعنی این اذانگوی مسجده، منش او، رفتار او خیلی اهمیت داره. پیغمبر فرمود قال الله تبارک و تعالی الا ان بیوتی فی الارض المساجد، حدیث قدسی است، خانه های من در زمین، خداوند می فرماید مسجد ها هستند. تضیع لأهل السما کما تضیع النجوم لأهل الارض، آسمانی ها وقتی به کره زمین نگاه می کنن، مثل اینکه ما ستاره ها رو در آسمان می بینیم، مسجد ها رو اونا نقطه های
درخشان
می بینن.
چه خوب.
اونا که اهل معنا هستن از این احادیث الهام می گیرن. خب ما بریم توی این نقطه نورانی که فرشته ها به این نقطه ها بیشتر توجه دارن. پیغمبر فرمود المساجد سوق من اسواق الاخره. من اینها رو که تهیه کردم، نظرم اینه که امروز که روز فقدان پیامبر است، که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میپرسیدن چرا اینقدر گریه میکنید؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از بکائین تاریخ است. آدم ابوالبشر، یعقوب نبی، فاطمه زهرا، امام زین العابدین، اینها کسانی هستند که خیلی گریه میکردن. میپرسیدن چرا گریه میکنید؟ دو دلیل برای گریه هاشون بیان می فرمودن: فقد النبی، ظلم الوسی. فقد النبی یعنی خود این که پیامبر از دست ما رفته. هر کی پیغمبر رو بیشتر می شناخته بیشتر می سوخته.
خیلی از تلخی های تاریخ صدر اسلام بعد از امروز شروع می شه دیگه در واقع.
حالا امروز ما نشستیم پای تلویزیون، ما از یه زاویه فقط نگاه می کنیم، زاویه عبادت و مسجد. پیامبر ابعاد مختلف ده. تو همین زاویه عهد کنیم با پیغمبر، قرار بذاریم یا رسول الله ما این احادیث رو راجع به شما داریم میشنویم، همین امروز من با شما در پیشگاه خدا عهد میبندم بچه‌هام رو مسجد ببرم، خانواده‌ام رو مسجد ببرم، یه مسئولیتی در مسجد قبول کنم، یه کاری کنم که دیگران به مسجدی‌ها حسن زن پیدا کنن، من رو به عنوان یک مسجدی خوش رفتار. یعنی این احادیثی که میشنویم، غیر از این که فضائل پیغمبر رو میخوام بگیم، امروز تصمیمی بگیریم
و یک مسئولیتی رو بپذیریم و بارش رو تحمل بکنیم.
یه روز 28 صفر متفاوت باشه برای ما
انشاءالله، یه قول و قراری بذاریم،
یه قول و قراری. پیغمبر فرمود المساجد سوق من اسواق الاخره، هر کی میخواد از بازار آخرت خرید کنه بره مسجد، بازاری است از بازارهای آخرت. المساجد ریاض الجنه، باغستانهای. بعضی از علما من نگاه کردم در حاشیه همین حدیث نوشته بودن که از این معلوم میشه مسجدم باید یه فضای سبزی داشته باشه، یعنی تعبیر شده به باغستانهای بهشت. المساجد مجالس الانبیا، محل نشستن پیامبران است. پیغمبر فرمود اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فشهدو له بالایمان، یک کسی رو میبینید مرتب مسجد میره، گواهی به ایمان او بدهید. امام رضا علیه السلام فرمود چرا سفارش شده ما به مسجد برویم، نماز رو به جماعت بخونیم؟ برای اینکه همدیگر رو بشناسیم. از من میپرسن آقای شریعتی چه جور انسانی است؟ خب چه جور بشناسم؟ خب باید یه جاهایی باشه ما یه چند ماهی همدیگه رو ببینیم، رفتارهای هم رو، نقاط ضعف، نقاط قوت. آقا شما فلانی رو میشناسید؟ بله، ایشون تو مسجد ما نماز میاد. پیغمبر فرمود کسی که مرتب مسجد میره، شهادت به ایمان او بدهید.
کسی که بتونیم بهش بگیم مسجدیه.
مسجدی. ماهی یه بار نه.
یه مرتب نمازش رو مسجد
مرتب جماعت. عثمان ابن مزعون به پیغمبر عرض کرد که تصمیم به سیاحت گرفتم. پیغمبر فرمود ان السیاحه فی امتی لزوم المساجد، سیاحت امت من اینه که پیوسته با مسجد در رفت آمد باشی و انتظار و صلات بعد از صلات در مسجد بنشینی، منتظر اقامه نماز بعدی باشی. ابوذر غفاری که این هفته شما
بله از ایشون
تصمیم گرفتی، از ایشون 5-6 مورد از این 40 مورد از ابوذر غفاری است. خیلی ابوذر مسجد می آمد. ابوذر غفاری یکی از 4-5 نفری است که از خلوت های پیغمبر استفاده می کرد. می دید هیچکی نیست، پیغمبر تنهاست، از این فرصت استفاده می کرد. الان مجموعه مواعظ پیامبر به ابوذر چاپ شده.
بله.
مواعظ پیامبر به ابن مسعود چاپ شده. ابوذر یه چنین کسی زیاد با پیامبر می نشست، از علوم پیامبر، از مواعظ پیغمبر.
اون توصیه های پیامبر به ابوذر خیلی توصیه های بلندیه.
خیلی قشنگه.
خیلی
چقدر خوبه تو دبیرستان های ما این دانش آموزان همین جملات نصب بشه، به دیوارها نصب بشه، معلم ها نقل بکنن. همش تلاست.
بله.
ابوذر پیغمبر به ابوذر غفاری فرمود مادامی که در مسجد نفس میکشی به ازای هر نفسی درجه ای در بهشت به تو میدهن.
هر نفس
هر نفسی ما اینها رو درست درک نمیکنیم، از کنارش زود گذر میکنیم. پیغمبر فرمود نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است. خب امام جماعت باید منظم باشه، سر وقت بیاد، حالا نیومده. فقهای ما هم میفرمایند که یه مقداری نماز رو به تأخیر بندازیم، به جماعت بهتر از اینه که فرادا بخوان.
بله.
خود همین نشستن
منتظر نماز بودن.
پیغمبر فرمود اعط المساجد حقها، حق مسجدها رو بدهید. پرسیدن چه حقی دارد مسجد؟ فرمود دو رکعت نماز تحیت بخوانید. تحیت یعنی احترام، مسجدها احترام دارن. وارد مسجد شدیم تا نماز به پا میشه سمت قبله مینشینیم، دو رکعت نماز تحیت.
مثل نماز صبح.
مثل نماز صبح.
نیتش نیت نماز تحیت مسجد.
بله، تحیت مسجد. از چیزایی که پیغمبر خیلی ناراحت می شد این بود که در حیات مسجد آب دهان بیندازن. اینجا داره که اضطربت ارکانه، یعنی استخوان بندیش اینقدر عصبانی می شد. کسی آب دهان، یعنی به نظافت خیلی پیغمبر اهمیت می داد. یک بار دیدن آب دهانی در مسجد افتاده، با سرعت لیف خرمایی آورده تمیز کردن، بعد به سراغ نماز رفت.
بعدشون میومده،
خیلی بعدشون میومد که مسجد مثلا نامرتب باشه، ناخوشایند باشه. یه نمازگذار، یه جوانی آمده میخواد وارد مسجد بشه، مثلا یه چیز ناخوشایندی ببیند یه منصرف میشه، یه نخواستیم این مسجد رو. این تمیزی مسجد، خوشبوی مسجد، مرتب بودن مسجد فوق العاده در جذب اثر داره. پیغمبر فرمود تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم، کفشاتون رو قبل از ورود به مسجد در بیارید. در حدیث دیگر فرمودن نگاه کنید ته کفشاتون کثیف نباشه، گلی نباشه، و دستشویی های مسجد رو خارج از مسجد بسازید. پیغمبر فرمود کسی که سیر خورده به خاطر بوی دهانش مسجد نرود. نهی کرد کسی که الان گاهی مثلا از افراد میپرسیم، خودمون هم میپرسیم شما چرا مسجد کم میاد؟ دلائلی میگن، یکی همینه، مثلا میگه تمیز نیست، این فرش ها بو میده،
یا بوی جوراب میاد،
بوی جوراب میاد. مثلا این امام باقر علیه السلام وارد مسجد شدن، دیدن یک کسی بدنش بوی عرقش مثلا تا چند متری، فرمود تو به جای اینکه جاذبه ایجاد بکنی دافعه ایجاد
میکنی. اون جلسه هم و چند جلسه قبل هم آقای بهشتی اشاره کردن که آدم وقتی میخواد بره مسجد با بهترین لباسش بره. بله. مسجد که هر کس دید بپرسه کجا، بگه دارم میرم مسجد.
خیلی مهمه. بله.
جز جاذبه های مسجد در واقع.
ثواب مسجدها رو هم در حدیث پیغمبر فرمود. فرمود نماز در مسجد الحرام ثواب 100,000 نماز داره. نماز در مسجد مدینه ثواب 10,000 نماز. اینا برای این که آرزو کنیم، همین الان آرزو بکنیم زیارت مکه، زیارت مدینه. نماز در بیت المقدس ثواب 1,000 نماز. نماز در مسجد اعظم شهرها 100 نماز. نماز در مسجد محل 25 نماز. نماز در مسجد بازار 12 نماز. و نماز در خانه ثواب 1 نماز داره. چقدر تفاوت میکنه. پیغمبر فرمود بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، مژده بدهید کسانی که در تاریکی به سمت مساجد میرن، یا برای نماز مثلا مغرب و عشا یا برای نماز صبح. یطلب فیه الجماعه، به دنبال نماز جماعت هستن. هر که بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور عظیم من عند الله یوم القیامه، اینها روز قیامت که روز تاریکی هست و بعضی چهره روشن دارن، بشارت بده مسجدی ها رو،
نورشون اونجا برمی‌دارن،
از مسجد نور رو
میگیرن.
چون روز قیامت قرآن میفرماید یک کسانی که نور ندارن به اونایی که نور دارن میگن انظرونا نقتبس من نورکم، بیستید تا ما هم از نور شما اقتباس کنیم، استفاده کنیم. قیلرج او ورا اکم فلتمسو نورا،
برید از دنیا بیارید.
اونا میگن بعد از دنیا می آوردید، اینجا این نور قابل انتقال
نیست.
خب الان فرصت داریم ما که نور در مسجده، بنیانگذار این پایگاه معنوی پیغمبره، بگیم یا رسول الله ما فهمیدیم شما خیلی به مسجد باور داشتید، تصمیم میگیریم حضورمون رو در مسجد از نظر کمی از نظر کیفی بیشتر کنیم. در حدیث دیگری فرمود من مشا الی المسجد یطلب فیه الجماعه، کسی که پیاده به مسجد میره به خاطر اینکه به جماعت برسه، کان لهو به کل خطوتن به ازای هر قدمی که برمیدارد 70,000 حسنه، 70,000 حسنه، و یرفع له من الدرجات مثل ذلك، و 70,000 درجه. وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 287.
خیلی خوب.
پیغمبر فرمود الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرن، هر کی خونش به مسجد دورتره ثوابش بیشتره،
چون مسافت بیشتری رو
مسافت بیشتری رو، چون گاهی وقت ما میگیم دوره همینجا بخونیم نماز رو، نه، اونی که خونش مثلا دو تا خونه اونورتره، دو تا کوچه اونورتره،
دو تا خیابون اونورتره،
مطمئن باشه خیر بیشتری میبینه، درجات بیشتری، حسنات بیشتری، انگیزه پیدا کنه. دست بچه‌ها رو بگیریم با ماشین، با دوچرخه، با موتور، پیاده، خودمون رو به الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا، هر کی خونش دورتره و شرکت میکنه اجرش بیشتر. پیغمبر فرمود اسباغ الوضو فی المکاره، در سختی ها وقتی کسی وضوی شادابی میگیرد، و نقل الاقدام الی المساجد و قدم برداشتن به سمت مسجدها، و انتظار الصلاة بعد الصلاة، این سه موضوع، منتظر نماز بودن، تغسل الخطایا غسلا، اینا شستشو میدهد گناهان ما را، خطاهای ما را، عجب شستشو دادنی. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید خانه های ما، یعنی فامیل ما، از مسجد پیامبر دور بود، خواستیم بفروشیم و نزدیک مسجد خانه ای تهیه کنیم. حضرت فرمود شما در برابر هر گامی که به سوی مسجد برمیدارید درجه نزد خدا دارید، نه خونتون همونجا که هست اجرتون بیشتره. چون وقتی نگاه میکنم بعضی از کشورهای اسلامی هم خوشبختانه این طوریه که برای رفتن به نماز اصلا یه فضای هیجانی پیش میاد، جمعیتی به سمت مساجد در حال، خود همین اثر تربیتی داره که صدای اذان بلند میشه، از هر جایی به سمت مسجد مسلمین در حال حرکت باشن. این نشان میده که بندگی خدا بازارش خیلی رونق داره. در یه پاساژی مثلا اخیران یکی از بزرگوارا میفرمود که یه پاساژ مثلا 300 مغازه‌ای ساخته شده تو کجای تهران، میتونستن یکی از مغازه هاشو به قیمت چند میلیارد بفروشن، یکی دو تا مغازه رو اختصاص دادن به نمازخانه.
چه کار خوبی.
بعدم سیستم صوت و اینا برای همه مغازه ها هست، وقت اذان هر خریداری نگاه میکنه اینا کجا میرن،
چه خبر شده.
بندگی خدا.
خیلی خوب.
پیغمبر فرمود اوحل الله الی، خداوند به من وحی فرمود یا اخل مرسلین، ای برادر رسولان، یا اخل منذرین، ای برادر انذار کنندگان، انذر قومک، این هشدار رو به مردمت بده، لا یدخلوا بیتا من بیوتی، ولأحد من عبادی عند احد منهم مظلمه. این هشدار رو بده مسجدی ها که میرن مسجد مدیون نباشن. چقدر این مظلمه مهمه، دین به گردنشون نباشه، مسجدی که مسجد میاد همه ازش راضی باشن، بدهکاریاشو داده باشه، چکش بر نگرده.
اصلا نکته که شما اون لحظه گفتید راجع به این که همه به ایمان و شخص مسجدی گواهی میدن و شهادت میدن، احساس کردم خیلی بار مسئولیت مسجدی ها رو سنگین میکنه و همین هم جزء
نباید جوری باشه دیگران طعنه بزنن. بله فلانی هم مسجدی، چقدر وقتی ما ازش میخوایم پول ما رو،
مسجدی شدی منسوب به مسجدی،
مسئولیت سنگین میشه. یعنی این که میگیم 40 میلیون ثواب 40 میلیون شهید، این معلوم این طرف مسئولیت سنگینی داره.
بله.
پیغمبر فرمود، این حدیث هم خیلی قشنگه، الجلوس فی المسجد لانتظار صلات عباده. اینو گفتیم قبلا،
بله.
در انتظار نماز نشستیم، خود این نشستن عبادت است. مالم یهدس، تا زمانی که به همش نزند. قیل یا رسول الله و مل حدث، چی به هم میزنه؟ قال الغیبه.
بشینی اونجا پای سر این اون حرف بزنی.
حالا انشالله تو مساجد ما غیبت نیست و نباشه، ولی عجب هوشداریه. فرصت هست اونجا، خب همه با هم اختلاط میکنن، صحبت کردن که خب ایرادی نداره، حال احوال همه میپرسن، یه چیزی یاد میگیرن، یه چیزی یاد میدن، یه خبری بیان، اما غیبت نه. کسی که در انتظار نماز است، در حال عبادت است، مادامی که خرابش نکنه. چی خرابش میکنه؟
غیبت.
غیبت کردن.
و هر گناهی از این دست دیگه، بله. نه فقط غیبت.
بله. پیامبر به ابوذر غفاری فرمودن، کل جلوس فی المسجد لغوون. نشستن در مسجد خاصیتی نداره، الا مگر برای سه چیز، قراءت و مسلم، نماز میخونه، او ذاکر لله تعالی، یا ذکر خدا رو، دعا، نیایش، او مسائل عن علم، یا از یه موضوعی داره پرسش میکنه، یعنی یا گفتگوی علمی، یا عبادت و نیایش، یا نماز. تو مسجد بالاخره باید یه کاری ما انجام بدیم. پیغمبر فرمود انما نصبت المساجد للقرآن. مسجدها اصلا از روز اول طراحی شده برای درس قرآن. بیشترین جای آموزش قرآن، آموزش روحانی، روانخانی، زیباخانی، ترجمه، مفاهیم، تفسیر، بهترین جاش در مسجد هاست. بهترین مجالس قرآن، آموزش قرآن باید در مساجد باشه. پیغمبر فرمود هر که مرا دوست دارد، هر که خدا را دوست دارد، من احب الله فلیحبنی، مرا باید دوست بدارد. هر که مرا دوست دارد باید عترتم را دوست بدارد، و هر کس عترتم را دوست دارد باید قرآن را دوست بدارد. خدا، پیامبر، عترت، قرآن، مسجد،
همه اینا با هم گره خورده،
اینها به صورت زنجیره‌ای به هم پیوند دارن. خب میخواییم بفرمایید که زمان نداریم،
اگر موافق باشید
ما رسیدیم به شماره 29.
خیلی پس مونده حالا.
بله 11 مونده.
ببینیم حالا چقدر وقت داریم انشاءالله. ما امروز هم بله تا 30 رو بگن، خیلی خوب وقت داریم، پس 29 و 30 رو هم سریع بفرمایید. و
پیغمبر فرمود ان للمساجد اوتادن، یک کسانی هن مرتب میان مسجد، اینا پایه های مسجدن، چون تا ستون نباشه سقف
میاد پایین.
مسجدن به لحاظ معنوی جمعی هستن، اینا پا به رکابن، همیشه به هر قیمتی شده. ان للمساجد اوتادن، یک کسانی هن اینها همیشه در مسجد حاضرند. الملائکه جلساؤهم، هم نشینان اینها فرشتگان هستند. اذا غابوا افتقدوهم، وقتی اینها غایب میشن فرشته ها میرن پرسجو میکنن کجا هستند. و این مرضوا عادوهم، بیمار شدن فرشته ها به عیادتشون میرن. و این کانوا فی حاجت، یه مشکلی پیدا کردن، اعانوهم، فرشته ها میرن به کمکشون. سیره پیامبرم این بوده که در حدیث دیگری هست که پیامبر به مسجد می آمدن از غایبین سوال می کردن،
اینا کجا؟ اینا چه خبری؟
معلوم میشه امام جماعت باید با دقت همه را
رصد بکنه،
رصد بکنه فلانی اسما را قاعدتا باید بشنسه دیگه، فلانی کجا هستش؟ میگن مسافرت رفته. همه با هم دعاش میکردن. اون از سفر میامد نبودی پیغمبر دعات کرد. اگر مریض بود دست جمعی به عیادتش میرفتن. اگر از دنیا رفته بود تو مراسمش. یعنی یک جمع صمیمی و عاشق. و اما سیوم فرمود ای ابازر توبال اصحاب الالویه، خوشا به حال پرچمداران یوم القیامه، یحملونها پرچمها به دستشونه، فیسبقون الناس الی الجنه، پیشا پیش مردم به سمت بهشت میرون. اینها کیانن؟ هم السابقون الی المساجد، اونها که زودتر به مسجد میرون، روز قیامت پیشا پیش بقیه پرچمها به دستشونه. و بالاسحار، و کسانی که در سحرگاهان به مسجد میاین.
بسیار.
خب بسم الله.
امروز خبر شنیدیم حاجای بهشتی، خیلی ناراحت شدیم. یکی از نابغه های عصر ما در عرصه تحقیق و پژوهش که خدمات بسیار ارزنده‌ای در عرصه تألیف و تحقیق و پژوهش داشتن برای پیامبر و اهل بیت گران قدرشون، با شمشیر قلم در واقع خیلی از راه های صعب العبور رو ایشون در نوردید، جناب علامه بزرگوار نابغه عصر ما علامه سید جعفر مرتضی عاملی که انشالله خداوند رحمتشون بکنه، در شب رحلت نبی مکرم اسلامشون یک کتابی رو نوشتن، از صحیح من سیرت نبی الاعظم، بسیار کتاب دقیق و متقن و مستندی است، تقریبا 35-6 جلده. و جالب این خدمات بی پاسخ نموند و در شب رحلت مهمان سفره نبی اکرم شد.
بله، من هم توفیق داشتم در خدمت آقای قرائتی یک بار به منزلشون در قم. بله، یک کتابخانه فوق العاده بزرگی. خیلی خدمات ایشون در دهه ها و صده های بعد روشن خواهد شد.
متاسفانه جز همون شخصیت های محجوری بودن.
گمنام.
بله،
لبنان و ایران، این دو کشور از فیض وجود این شخصیت بهره بردن. حتما برای بزرگ داشتش مردم ما و مردم لبنان اقدام خواهند کرد.
انشاءالله این زایه رو تسلیت میگیم هم به بیت معظم ایشون و هم به همه دوستداران و شاگردان ایشون و هم همه اونهایی که آثار ایشون رو با دل و جان دنبال میکردن و انشاءالله که مهمان سفره نبی مکرم اسلام باشن. آیات پایانی سوره مبارکه توبه رو خواهیم شنید، صفحه 207 قرآن کریم رو، و چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند پیامبر اعظم و همینطور امام مجتبی علیه السلام. باز میگردیم، با احترام همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم اون ده موردی که باقی مونده از سیره پیامبر و توصیه های پیامبر و مسجد انشالله دوستان ما در کانال قرار خواهند داد. روز سه شنبه هم انشالله همزمان با سال روز شهادت علی ابن موسی رضا امام رؤوف در رواق بزرگ امام خمینی حضرت امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم و انشالله شما رو اونجا زیارت بکنیم با حضور جناب آقای دکتر رفیعی که انشالله برنامه سه شنبه‌مون مزین به حضور ایشون خواهد بود. اگر بیاید خوشحال میشیم انشالله زیارتتون میکنیم. حوالی همین ساعت 1 انشالله اونجا خدمتتون خواهیم بود. تا جای بشتی وقت در اختیار شما.
خواهش میکنم صفحه قرآنی که الان عزیزان شنیدن این آیه 128 بسیار امید بخش بسیار امید بخش. خداوند بزرگان ما حفظ کنه. حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمودن این آیه مال روزگار پیامبر نیست مال همه روزگارانه میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم پیامبری از جنس خود شما آمد عزیز علیه ما انتم سخت است بر او که شما به زحمت بیفتید استاد ما میفرماید آیت الله جوادی آملی امروز یه جوان نمیتونه ازدواج کنه پیغمبر قصتش میخوره هیچ کسی دارو نداره گرفتاری های ما رو پیامبر حاضر است ناظر است و قصه میخوره عزیز علیه ما انتم سخت است بر او شما به رنج بیفتید به زحمت بیفتید حریص علیکم با چه شوقی برای شما رنج میبرد زحمت میشد بالمؤمنین رؤوف رحیم نسبت به مؤمنان مهربان و رحمت بخش است
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوب راجب شخصیت جناب ابو ذر
شخصیت ابو ذر غفاری خب شخصیت بسیار کم نظیری است پر جرأت جسور بی اعتنا به مقام بی اعتنا به مال دنیا عاشق اهل بیت حتی در روزگاری تبعید شد او که باید مسئولیت اجتماعی جامعه رو به عهده داشته باشه تبعید شد بدرقه کنندگانش به سمت ربزه می رفتن ممنوع بود کسی او را بدرقه کند امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین و چند نفر دیگه او را بدرقه کردند دلداری دادند تسکین دادند ولی اون بر موضع خودش ایستادگی کرد تا در تنهایی و غربت به شهادت رسید
رحمت و رضوان خدا بر صحابی جلیل القدر و بزرگوار خیلی خوب باید خداحافظی بکنیم روز خوبی بود در محضر و در معیت آجای بهشتی و خدمت شما تسلیت میگم یک بار دیگه امروز رو و انشالله هممون برای همیشه ایام زیر سایه پیامبر اهل بیتشون باشیم آجای بهشتی دعا بکنند و همه هم بگیم انشالله خداحافظی بکنیم
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمد و آل محمد و اخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد خدای زندگی ما را مرگ ما را خلق ما را محمدی قرار بده و جهان را برای تشریف فرمایی منجی اسلام حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده بفرمایید
الهی آمین خیلی ممنون متشکرم ازتون کبوتر دل خود را به شوق عرض سلامی به کوی تو بفرستم اگر دهی جوابی السلام علیک یا رسول الله ممنونم ازتون آقا
سلامت
خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين